أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بحضر مبارك سرور المعظم و حضار گران قدر توفیق آن بود که در نوبت گذشته آیات ابتدایی سوره مبارکه قیامت رو مطرح کردیم. بازگو شد که خداوند در ابتدای این سوره شریفه سوگند یاد می کند لا اقسم به یوم القیامه. گفتیم که در قرآن دو گونه قسم وجود دارد، گاه حرف قسم دیده می شود و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، خداوند واوی می آورد که حرف قسم از قسم یاد می کند، و گاهی فعل قسم به کار برده می شود نه با لفظ حرف بلکه با فعل مانند اینجا اقسم. هنگامی که فعل به کار برده می شود شدت قسم بیشتر است. فرمود لا اقسم به یوم القیامه، اون لای ابتدایی سخن مخاطبان و منکران اون روز پیغمبر رو در مسئله معاد نفی می کند. نه اینطور است که شما می گویید اقسم به یوم القیامه، من خدا قسم یاد می کنم به روز قیامت. و به دنبال اون گفتیم قسم به یکی از مراتب چهارگانه نفس مطرح شد که نفس لوامه باشد، که این به اصطلاح اون حلقه فاصله بین نفس دون و نفس عالی است، قبل از اون اماره است و بعد از آن ملحمه، لذا این عقد واسطه است این نفس لوامه که توضیح گفتیم نوبت گذشته. و اونگاه بعد از این قسم مطرح شد ایه حسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا انسان میپندارد که ما استخوان‌های او را جمع نمی کنیم؟ خود این بحث اشارتی رفت که از ادله وجود و تثبیت معاد جسمانی در قرآن کریم است، که صرفا بحث معاد یه بحث روحانی نیست که ما اینکه بعضی ها از کزهار این چنینی دارند، نه، پدیده معاد در قرآن کریم یه امری است که هم جسمانیت دارد هم روحانیت دارد. همان گونه که انسان موجودی است که مقوم اون جسم و روح است، در عالم قیامت هم همین انسان پا به صحنه قیامت می‌گذارد، هم جسم او مطرح است هم روح او مطرح است. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسویه بنانه، نه مشکلی نیست، ما به تمام معنا قادرین و چنین میکنیم علی ان نسویه بنانه، این که تسویه کنیم و کاملا آماده کنیم حتی رؤوس الاصابع را، حتی سر انگشتان آدمی را، که دیگه این خیلی به کار آدمی میآید و استفاده از اون میکند و در این حال از حساس‌ترین نقاشی‌ها و طراحی‌های وجود هم سر انگشتان هر انسانی است که یقیناً با یکدیگر متفاوت است. این رو هم توضیح دادیم نوبت گذشته تمام. آیه که امروز در ادامه سخن مطرح می‌شود بل یرید الانسان لیفجر امامه، این کلمه بل به اصطلاح ادبی حلف اضراب است، یعنی از مطلب گذشته ما می‌خوایم برگردیم بگیم نه اینطور نیست بلکه چنین است. آیا انسان می‌پندارد که ما استخوان‌های او را جمع نمی‌کنیم؟ آیا انسان میپندارد که ما نمیتوانیم سرانگشتان او را حتی مستدی کنیم و منظم کنیم؟ نه، این نیست مسئله. مسئله این نیست که انسان این رو نتواند درک کند از عظمت و جلال الهی، بلکه مشکل خیلی از انسانها در انکار قیامت چیز دیگری است. این بل میاد مطلب گذشته رو به اصطلاح استدراک میکنه. بل یرید الانسان لیفجر امامه، بلکه مشکل انسان در انکار قیامت خیلی از انسان‌ها مشکلشون بر این اساس است که انسان دوست می‌دارد، اراده دارد لیفجر امامه، کلمه لیفجره از ماده فجره می آید. خود ماده فجره به معنای شق کردن و دریدن است. و الفجر و لیال عشر، خود فجر اون حالتی که به هر حال دل ظلمت دریده می شود و روشنی از افق سر می زند، اون حالت حالت فجر است که سپیدی و روشنی از دل ظلمت برون می آید. خود این ماده فجر این معنا رو دارد و از همین ماده توجه دارید که ما کلمه فجور رو می گیریم. فجور و فاجر، اون انسانی که جامعه انسانیت رو بر تن می دارد، اون انسانی که از زی انسانی برون میاد، اون انسانی که حدود و حرمتهای الهی را میدرد و میشکافد و تا به مرزهای غیر به اصطلاح مجاز میگذارد، به این انسان فاجر میگوید. فجار جمعش فاجر، انسانی است که حدود خودش را رعایت نمی کند، جامعه انسانی را برتن میدرد، لباس و تقوا را به در میآورد، این میشه فاجر. فرمود بل یرید الانسان لیفجر امامه. کلمه امام هم یعنی پیش رو. ما تا پایان مرگ هر آنچه پیش رو داریم تمام امام ماست. فرمود خداوند سبحان مشکل انسان در تکذیب قیامت اینه. آدمی اراده می کند لیفجر امامه. عده‌ای از انسان‌ها اینها احساس می کنند که در زندگی دنیا با مردم مشکلی ندارند. هر گونه که بخواهند می توانند عمل کنند، چون سه تا عامل دارند که از این سه عامل استفاده می کنند خواسته‌هاشون بر جامعه تحمیل می کنند. یا زر است، یا زور است، یا تزویر. یا به وسیله زرشون مردم رو می‌خرند، یا به وسیله زورشون تحکیم می‌کنن، تحمیق می‌کنن، تصفیه می‌کنن جامعه را. فاستخف قومه فاتاوه، به تعبیر قرآن خرد می‌کنن و تحقیر می‌کنن انسان‌ها را تا بر اونها حاکمیت کنن. یا اینکه بر اساس تزویرشون و ریاکاریشون بر جامعه حکم می‌کنن و خواسته‌هاشون تحمیل می‌کنن و چهره خودشون چیز دیگری نشان می‌دهند. با انسان‌ها می‌توان آدمی به گونه‌ای رفتار کند که خودش رو تأمین کند، خواسته‌هاش رو تأمین کند و حاکم باشد میل و نظرش و مشکلی هم براش پیش نیاد بعضن در دنیا. اما با یک چس است، در یک جاست که اونجا این مسائل خریدار ندارد، نه زر به کار می آید، نه زور، نه تزویر. اونجا جایی است که یوم تبل السرائر، اونجا جایی است که به وعده 124 هزار پیغمبر دیگه باطن و ظاهری وجود ندارد، همه چیز ظاهر است. اونجا جایی است که یوم لا ینفع مال ولا بنون، زر کسی خریدار نیست. اونجا جایی است که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، زور کسی خریدار نیست. در اون عالمی که این سه از کار می افتد و هیچ فایده مرکز نمی دهد، در اون عالم چه باید کرد؟ عده‌ای از انسان ها فکر می کنند می تونند به خواسته هاشون تو این دنیا اینطور برسند، اما آنی که رنجشون میده اینه که نکنه درست باشه و قیامتی باشد. اگر قیامتی باشد و اگر حساب دقیقی باشد و اگر این وعده ها ان ما توعدون لصادق و ان الدین لواقع باشد، اگر این وعده ها صادق باشد و محقق گردد، اونجا رو چه باید کرد؟ رزا لنج میبرند از این فکر. بهترین راه اینه برای اینکه آزادی کاملی داشته باشند و به راحتی بتوانند به لذت ها و خواسته های خودشون در دنیا برسند، برای اینکه بتوانند به راحتی حقوق خدا و خلق را زیر پا بگذارند، حدود الهی و انسانی را بدرند و به هر گونه که میخواهند از زندگی خودشون به ظاهر لذت ببرند، راهش اینه که مسئله قیامت را از بیخوبان انکار کنند. به لحاظ این که میدانیم که لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. به تعبیر جناب صاحب تبریزی، لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. اندیشه یعنی چی؟ اندیشه یعنی شما فکر میکنید نیست، یعنی معنی اصلی اندیشه فکر کردن نیست. اندیشیدن یعنی ترسیدن. اندیشه یعنی نگران بودن و مضطرب بودن. لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. انسان اگر میخواد امروز لذت ببره، باید فکر فرداش نباشه که فردا چی میشه. نه، اینها احساس کردن که از بیخوبان اگر قیامت را منکر کنند که نه حسابی وجود دارد، نه کتابی وجود دارد، نه محاکمه است، نه عدلی است، نه میزان است، نه ثقل در میزان است، نه جهنم است، نه بهشتی است، خب دیگه مطلب تمام میشه. هر کار میخوان در دنیا، هر بلایی میخوان بر سر بندگان خدا و بر سر خودشون میآورند. قرآن میفهمد ریشه تکذیب قیامت از سوی خیلی از انسانها اینه. اینها دوست میدارن که رها باشند. بل یرید الانسان لیفجر امامه. اینها میخوان تا پایان عمر هر گونه که خواستن زندگی کنند، بدرن حرمت خدا و خلق را و با فجور فاجرانه زندگی کنند. این نکته ایست که به عنوان به هر حال راه خلاصی میبینن از این فشار سنگینی که مسئله قیامت ممکنه بر روی لذت ها و کامجویی های اینها داشته باشه. لذا یسأل ایان یوم القیامه، هم میان پیغمبر از شما یسألو، هی مرتب سوال میکنن که این قیامتی که میگویی اگر راست میگویی چه است؟ بگو تو این تقویم روش تعیین کن، سالش تعیین کن، ماهش تعیین کن، ساعت اون رو تعیین کن. یسألو ایان یوم القیامه، هی میان سوال میکنن یا رسول الله از شما. توجه دارید سوال چیز خوبی است عزیزان و چیز بدی است. سوال سبقه ها و رنگ های مختلف دارد. زمانی از میکردیم سوال وقتی ریشه اون مالی است بسیار بد است. یعنی اگر کسی سوال استعطایی میکند، از کسی سوال میکند که چیز بخواهد، این همونه که در شرع مقدس اسلام خیلی مذمت شده. این همان است که به هر حال با کرامت و حرمت انسانی سازگاری ندارد، چون انسان نمیباید دست و گردن رو مقابل جز خداوند سبحان در امور مالی خم کند و به زیر بیارد. مقابله انسان مثل خودش، انسان نمیتواند شخصیت آدمی خودش رو فوت کند و ذلت نشان بده. بارها در متون روایی داریم همون مقداری که تفاخر و فخر فروشی اغنیا بر فقرا بده، همون مقدار هم تواضع مالی فقرا بر اغنیا بده. اینها هم ذلت نشان بدن به خاطر اطعام مادی که در دست جماعتی وجود دارد، برای اینها کرنش کنن. این هم همون مقدار بد است که فخر فروشی اون جماعت برای اینها بد است و ناپسند است. خود این به هر حال بحث است. سوال مادی ناپسنده در اسلام. خب از اون طرف پاس سوال علمی مفتاح العلم از سوال. بارها پیغمبر گفت چه سوال نمی‌کنید شما؟ کل خوشو بالمسنده مثل چوب مقابل ما نشستید. یکی از ضعف‌هایی که خیلی از یاران و اصحاب پیغمبر داشتن همین بود که اینها متأسفانه اهل سوال نبودن. بودن امیرالمومنین تو لهجه بلاغه مطرح می‌کنه. میگه اینها اصحاب پیغمبر منتظر بودن حتی تا بیاد این که یک اعرابی، حتی جا عطاری، یه تاری بیاد، کسی رهگذری بیاد، یه چیز از پیغمبر سوال کنه، بعد اینام گوش کنن استفاده کنن. شما زبان دارید سوال کنید؟ آیا اون غرور شما به شما اجازه نمیده که بگید ما نمیدانیم؟ این علتش اینه که شما به لحاظ این که بگید اگر سوال کنیم میفهمن که ما نمیدانیم. خب ندانستن که اشکالی ندارد. بر ندانستن صبر کردن و بر جهالت صبر کردن این ذنب بزرگ است، این گناه بزرگ است. الا اینکه ندانستن که اشکالی ندارد. همه ما اصل اولی در ما ندانستن است. الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر اومدیم هیچی نمیدانستیم. این که مشکلی ندارد. سوال علمی بس مبارک، سوال مادی ناپسند. در یه تقسیم دیگه ما دو تا سوال داریم، یه سوال تحقیقی داریم، یه سوال تکذیبی داریم. سوال تکذیبی اینه که شما یه مطلبی رو هی میگید که خرابش کنید، یه مطلبی رو به شکل سوال مطرح میکنید که شکوه این قضیه رو بشکنید و این رو رد کنید در ذهن شنوندگان. این سوال رو میگن سوال تکذیبی، این بهانه است، سوال نیست. سوال تحقیقی آن است که شما میگید تا پرده ها برداشته شود، یه امری براتون محقق و مصدق بودن اون تثبیت کرده. اینها یسأل و ایان یوم القیامه، اینا نمیان که سوال کنن که بگن خب حالا وظیفه ما در قبال قیامت چیست. اینها میان سوال میکنن روز قیامت کی است، برای تکذیب. روز قیامت کی است؟ پیغمبرم پاسخ نمیدهد، پس روز قیامتی وجود نداره. اینها از این شیوه استفاده کردن برای به اصطلاح رسیدن به اون خواسته خودشون که تکذیب قیامت باشد. فرمود اینها مدام سوال میکنن یسأل ایان یوم القیامه، و حالی که اینجا دیگه سوال ندارد. وقتی خدای وجود و خالق هستی و آفریدگار عالم آدم و 124 هزار انسان صادق میان میگن بشر بدان ماورای تو چنین عالمی است و خدا تو رو برای این چند صباح دنیا و چند روز دنیا نیافریده است که عقل و وجدان آدمی هم خود رو بین میکند، دیگه اینجا جای سوال نداره. حالا هر زمان بیاید، قیامت گرچه دیراید بیاید، آنی که مهم است تجهیز ما برای قیامت است. اینه که بارها پیغمبر بین الصلاتین، بارها امیرالمومنین بین الصلاتین، بین ظهر و عصر، بین مغرب و عشا، یه مرتبه بلند میشد برمیگشت رو به جمعیت، ایها الناس، ایها الناس لا اله الا الله. چقدر واقعا دیدن و شنیدن داشته است. ما که توفیق اون برا یک مرتبه بر میخواست امیرالمومنین وسط صلات با اون سوز علوی، با اون شور علوی، با اون سخن حیدری یک مرتبه میفرمود ایها الناس تجهزوا رحمكم الله، ایها الناس تجهزوا رحمكم الله. مردم مجهز بشید، جهازتون بردارید، ابزارتون بردارید، خدا شما را رحمت کند. فقط نودی فیکم بر رحیل، صدای رفتن رو، بانگ رفتن رو بر رحمتون زدن. فقط نودی فیکم بر رحیل، مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. حکایت این است، وظیفه اینه. شما چی سوال می کنید؟ یسألو ایان یوم القیامه. اما حالا اگر خیلی اصرار دارید که بدانید قیامت کی است، بسیار خوب، به شما یک گوشه هایی میگوییم، ببینید میتابید، ببینید تحملش دارید، بشنوید. فاذا برق البصر، فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر. میدانید قیامت کی خواهد آمد؟ یه علائمی دارد قیامت، یه مجموعه علائمی است عزیزان در قرآن، که خود قرآن این علائم رو اشراط الساعه نامیده است، یعنی مقدماتی که وقتی قیامت بخواد محقق بشه باید این مقدمات بیاد، تا اینها نیاد قیامت نمیاد. اینها خود قیامت نیست، اینها مقدمه قیامت است. 7-8 تا امر رو شما در ابتدای سوره تکویر از شمس و کورت و ایزن نجوم انکدرت و میخوانید تمام، دریا چه میشود، آسمان چه میشود، نمیدارم اشار چه میشود، وحوش چه اینا همه رو میخوانید. بعض الوحوش و اشارت اونجا مثلا میخوانید، بعد این سوال هم مطرح میشه که مگر حیوانات هر شد دارن، مثلا وحوش هر شد دارن. اینها خود قیامت نیست، اینها نشانه های قیامته. وقتی میخواد قیامت بیاد چنین تحولاتی شکل میگیرد. اینجا خداوند 2-3 تا از این مقدمات رو مطرح میکنند. از مقدمات قیامت این است، فاذا برق البصر، هنگامی که چشم برق میزند. یعنی چه؟ خود برق چشم شاخصتون ابصارهم به تعبیر قرآن، وقتی که انسان خیره میشه چشمش، به تعبیر عامیانه خودمون نصحایی میکنم میگیم فلان انسان برق از چشمش پرید، این صحنه رو دید، این خیره مات ماند. هنگامی که انسان قوه بیناییش ازش گرفته میشه، مبهوت و مات میماند. از چی؟ از وحشت. گاهی بعض از قتلها رو که پیگیری میکنند این ماموران ویژه تجسس قتلها، اینا از نگاه مقتول سید از مسائل رو میفهمند. یعنی مقتول جنازش که افتاده است برات، چشمش به یه طرف خیره شده. اینا عامل جرم رو اونجا پیدا میکنند. یه نشانه از قاتل و جزئیات قتل اونجا در نگاه خیره مقتول میابند و پیدا میکنند. هنگامی که چشم خیره میشود و میماند از وحشت و ترس، فاذا برق البصر و خسف القمر، این که مال خودتون، اما بالا و خسف القمر، و هنگامی که قمر خسوف دارد. قمر که ماه است، خسف، اینو شنیدید آیان در این اصطلاح حیوی که داریم، کلمه خسوف و کسوف را به کار میبرید. خسوف رو در مورد خورشید و خسوف رو در مورد ماه به کار میبرند. یه زمانی است که به اصطلاح زمین بین خورشید و ماه حائل میشود، هیلوله میکند. گاه ماه بین زمین و خورشید هیلوله میکند. یکیش ماه گرفتگی میشه و یکیش خورشید گرفتگی میشه. زمین و ماه دو تا کره کورند، خورشید کره روشن است. اینها مستنیرند، او منیر است. لذا وقتی نور خورشید نمیرسه به زمین یا ماه، حائل ایجاد میشه، تاریک میشه اون سطح پشتی، اون به اصطلاح برای دید ما یه چنین حالتی پیش میاد. و میدانید و توجه دارید که از وظائفی که یکی از نمازهای واجبی که ما در شرع مقدس اسلام داریم، صلات الکسوفین است، که الان در بین ما مصطلح به صلات الآیات، نماز آیات، اما در متون روایی ما نماز آیات نیست. در متون روایی و فرمایشات معصومین اسم این صلات الکسوفین است، یعنی نمازی که در مورد کسوف و خسوف، به اصطلاح کلمه کسوفین تقلیبه، یه خسوف و یه کسوف رو کنار هم تسمیهشون کردن شده کسوفین، مثل پدر و مادر، والد و والده کنار هم که جمع میشن میشن والدین، تسمیه جمع به اصطلاح مذکر بسته میشن، این از باب تقلیبه. مثل خورشید و ماه رو میگن قمران، یه خورشید شمس و قمر رو میگن قمران، این به اصطلاح ادبی بهش میگن تقلیب. این صلات الکسوفین است که از وظائف است. پیغمبر فرمود در هنگامی که دیدید خورشید حالت کسوف دارد، یعنی حالت زوال نور داره، نور خورشید دیگه براتون نمیرسد، هنگامی که دیدید ماه خسوف دارد، خسفه ای زاله، یعنی داره زائل میشه، به نظرتون میاد که اون درخشندگی را ندارد، نورش از بین رفت، فافزعوا الى مساجدکم، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمودن فافزعوا الى مساجدکم، اینطور وقتا برید به مساجدتون، فصلوا لربکم، برای پروردگارتون نماز بخوانید. میدانید چرا؟ چرا وقتی که زمین میلرزد شارع مقدس نماز آیه تعیین میکند، وقتی که خورشید و ماه نورشون زائل میشه شارع مقدس نماز تعیین میکند؟ چون اینها اگر آیه اند یعنی آیات قیامتند، یعنی این نشانه ایست از این که ببینید چطور لرزید زمین، اذا زلزلت الارض زلزاله ها. یه زمانی هم این زمین اونچنان می‌لرزه که این لرزشش وای نمی‌سته دیگه، تا زمانی که تک تک میشه، دکن دک، تا زمانی که قطع قطع میشه، کسیبا مهیلا، این می‌لرزد و همین می‌لرزد. و بدانید این ماه و خورشید را که می‌بینید، الان یه ذره براتون نشون داد خدا که نورش کم شد، اما کاری می‌کنه خداوند سبحان که و خسف القمر. لذا از الان برید اون فزعتون رو و تسلیمتون به درگاه خداوند سبحان در کنار این آیه‌ای که براتون نشان داده شد اظهار کنید و به نمایش بگذارید. پس کلمه خسفه به معنای زاله، حتی خسوف به معنای فرو رفتن در زمین هم به کار برده می شود، یعنی محو شده. به چیزی که در زمین فرو می گیم فلانی کجاست؟ آب شد به زمین رفت، نمی دانیم کجاست. خسوف فرو رفتن و محو شدن است. و خسف نابهی و بداره الارض، در مورد قارون خدا دارد که ما قارون و سرمایه او را خسف کردیم، بردیم تو زمین، کسی نمی داند کجاست قارون و گنج قارون کجاست، سرمایه قارون کجاست. فرمود خداوند ماه را خسف می کند. از نشانه های قیامت اینه که این ماه دیگه وجود ندارد، از بین می رد. چطور میشه؟ و جمع الشمس و القمر. کلمه و جمع الشمس و القمر دیگه در اون زمان برای تحقق قیامت ماه و خورشید جمع می شدن. این جمع شدن به معنای این که دو تا شی وقتی که از دوئیت خارج میشن یکی میشن، یعنی دیگه یه شی مستقل نیستند. این جمع تجمیعه. گاهی اصطلاح تجمیع رو از جهت حقوقی در ثبت به کار میبرید، چند تا سند رو تجمیع میکنید تا ششتانگ یک ملک واحد کنید، گاهی افراز میکنید گاهی تجمیع میکنید از جهت حقوقی مثلا و ثبتی. و جمع الشمس و القمر، خداوند سبحان جمع میکند خورشید و ماه را، یعنی بساط این مجموعه در هم نوردیده میشود دیگه، نه ماهی میماند نه خورشیدی میماند. خورشید کبرت، شمس به تعبیر قرآن دچار کسوف می شود، ماه خسوف می شود، بساط مجموعه را از باری تعالی جمع می کند. از مسلمات قرآنی این عزیزان که از نشانه های انعقاد قیامت نابودی منظومه شمسی است. این منظومه شمسی که ما در اون زندگی می کنیم مسلم در حصول قیامت مندک می شه. و اذا النجوم انطمست، این نجوم آسمانی که ما می بینیم پیرامون ما را گرفته است، اینها از بین می روند. و مجموعه این به اصطلاح منظومه شمسی که ما در آن هستیم فانی می شود، عمر آن مشخص و پایان دارد. و جمع الشمس و القمر، البته اینجا مطالب خارجی هم هست اگر بخوایم خدمت عزیزان عرض کنیم. به هر حال فرضیه ها، نظریه ها در مورد خورشید، این که پایان خورشید مسلم به اصطلاح خود همون آقایان هیئت دانان تبدیل به کتوله سفید شدن است و جمع شدن و مالند پرتغالی شدن، اونها بحثایی دارد که دیگه خارج از مقولات تفسیری است. و جمع الشمس و القمر، هنگامی که این نشانه ها محقق می شود، حالا می خواهید بدانید قیامت چیه؟ حالا بدانید بس. حالا اگر تحمل شنیدنش دارید و می خواهید درست بدانید، یقول الانسان، هنگامی که این صحنه ها پیش میاد بعد تک تک انسان ها می گویند، وقتی در این شرایط قرار می گیریم، یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان ها در اون روز نگاه می کنند دور بر خودشون و می گن این المفر، راه فرار کجاست؟ خب فرار، انسان کی دنبال فرار است؟ ما کی در یه وقتی ما یه حریفی داریم که احساس میکنیم حریفشیم، مقابل ما ایستاده است و او اگر قدرتی دارد ما از او قدرتریم، تا که دست بگیریم آنو برد، اگر حد اقل یکی بخوریم دوتا میزنیم. و اینجا انسان هیچ وقت فرار نمی کند دیگه، تا برحال رو در روی شد دیگه دفاع میکند، از خودش دفاع میکند، از به اصطلاح مالش دفاع میکند. اما گاهی هم نه، در حال انسان وظیفه خودش رو این میبیند که اینجا الفرار من مالا یطاق من سنن المرسلین، اینجا جاییست که دیگه انسان باید بگذارد و بگذرد. یه فکاهی نوشته بود، الان مناسبتم خیلی نداره، توی یکی از این روزنامه ها نوشته بود، برای روزنامه اقتصادی بود، نوشته بود که یک اقتصاددانی درگیر شد با یه سارقی و به هر حال این از به خدمت جنابالی میخواستن ساعتش بدزدند و این مقاومت کرد و از بین بردنش. بعد این روزنامه خودش نقل زده و چی اقتصاددان نبوده که خب ساعت چه میداد میرفت 10 تا ساعت دیگه پیدا میکرد دیگه، این چرا برای یک ساعت جونش رو داد مثلا؟ فرض بفهمید گاه اقتضا میکنه که انسان فرار کنه دیگه. برای فرار کجاست؟ جایی که ما لا طاقت لنا، انسان تحمل ندارد، انسان نمیبیند توانی که مقابله با این صحنه بکنه، پس باید چیکار کنه؟ باید بگریزد. و یقول للانسان یومئذ این المفر، انسان ها همه سنجینی اون روز را، فشار اون روز را، و وحشت آن عالم رو به گونه‌ای می‌بینن که همه‌شون دنبال یک پناهگاهی می‌گردن، دنبال یک مفر از یه جایی خودشون خلاص کنن از این وحشت و از این شرایطی که حاصل شده است. اما خطاب می‌رسد کلا، دنبال جایی نگردید، دنبال برید سراغ اعمالتون. کلا لا وزر، کلمه وزر به معنای پناهگاه، کلمه وزر به معنای کوه، کلمه وزر به معنای بلندا. کلا لا وزر، هیچ جایی پیدا نمی کنید که بخواید بهش پناه، نه غاری پیدا می کنید، نه کوهی پیدا می کنید، نه چیزی. اینجا فقط یه پناه وجود دارد و بس. فقط در پناه لطف حق باید گریخت، در پناه لطف حق باید گریخت، کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت. فقط یه پناه وجود دارد، اونم خداست. و الا امروز و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، به یقین میرسند عده‌ای از انسانها که هیچ پناهی جز خداوند سبحانه، از خدا به خدا باید گریخت، از خدا الهی منک الیک، از تو به سوی تو، فقط یه پناه است. فرمود اینها کلا لا وزر الی ربک یوم اذن المستقر، فقط یه پناه وجود دارد پیغمبر، اون هم پروردگار توست. به سوی پروردگار تو اون روز انسانها مستقر میشوند. حالا انسان ها مستقر میشن به سوی پروردگار تو، یعنی به هر حال استقرار انسان ها در نزد خداوند است. اونجاست که خداوند مقرشون رو تعیین میکند، اونجاست که جمعی به سوی رضوان الهی میروند و گروه دیگر و امتاز الیوم ایها المجرمون، اینها رو تمیزشون میدن، در صف مجرمان واردشون میکنن. مستقر به سوی خداست، یعنی رجعای الهی و پایان الهی، ان الله تسیر الامور، پایان تمام وجود و هستی خداوند سبحان و امر او و حکم او و اراده الهی است و رحمت یا غضب خداوند سبحان است و بس. فرمود الى ربک یوم اذن المستقر، ینبئ الانسان و یوم اذن به ما قدم و اخر. اونجا انسان به خود می آید، ینبئ الانسان، خبر می کنند انسان را. همیشه عرض کردیم از خصوصیاتی که خداوند در قیامت مطرح می‌کند، بحث انباء، یعنی خبر دادن. در قیامت به شما خبر می‌دهند که شما چی کردید. خب ما خودمون می‌دانیم، الان هم قرآن اینجا میگه انسان خودش بصیره. خبر دادن نیازی نیست، بلکه این انباء، خبر دادن به نفس عمل نیست که جناب علی صبح جمعه اومدید نشستید در اینجا کلام خدا گوش دادید، بعد در قیامت بهتون میگن این 6 تا صبح جمعه رفتید، 8 تا پنجشنبه کجا رفتید، دو تا نمی‌دارم. نه، اینها نمیان به ما آمار بدن. بحث آماری نیست در قیامت، بحث آثاری در قیامت. یعنی میخوان به شما فردا قیامت خبرتون میدن، میگن میدانید اون صبح جمعه ای که در محضر قرآن نشستید اون چی بود؟ اون اینه، این واقعیتش. میدانید شما یه نگفتید، آمد با هزار امیدی انسان به تو مراجعه کرد، شما گفتید نه متاسفانه از ما کاری بر نمیاد، مشکل شماست. میدانید با دل افکاری این چه کرد؟ میدانید چه خاطری رو پریشان کردید؟ میدانید یه خانواده رو به هم ریختید؟ میدانید چه مصائبی به بار آوردید با یه نه؟ حالا نگاه کنید، این آثار گفته شماست. میدانید شما یه تحقیر کردید یه انسان، یه دانش‌آموزتونو، یه متعلمتونو، یه تحقیر کردید. بنده خودم میگم که دامن کسی رو نگیرن. شما یه متعلمی تو سر کلاس یه تحقیر نابجا کردی، از درس افتاد، از ذوق افتاد، بیزار از علم شد، بیزار از معلم شد، بیزار از کلاس شد، بیزار از دانشگاه شد، از همه چی بیزار و منزجر شد. میدانید آثار بعدی این عملتون چه بود؟ این پرده رو باز کنید، نگاه کنید، ببینید چه بسرتون میاد. شما میدانید اینجا میتونستید زیر بازوی این فرد رو بگیرید، نگرفتید، به کجا نشست؟ به چه منجلابی وارد شد این جوان؟ شما میتوانستی، جان برادر، توان داشتی، میتوانستی زیر بازوی این جوانت بگیری، میتوانستی در حد امکانات و وسط یه موقعیتی براش مهیا کنی، پیشگیری کنی از خیلی مسائل براش، میتونستی کمکش کنی، به هر حال بنشیند رو پا خودش بایستد و بتواند زندگی رو تشکیل بدهد. با این دست کردن و دست کردن میدونی چه کردی؟ حالا نگاه کن این عواقبش رو ببین. نه اینکه خداوند سبحان اعمال ما رو بیاد یک یک برامون ردیف کند، اسم ببرد، بلکه آثار اعمالی که بنده خودم عرض میکنم کورم من نمیبینم آثار عملم رو، ینبه اول انسان، خدا اونجا روشنت میکنه، خدا اونجا روشنت میکند و آثار عملت رو میبینی. اینی که مثلا در متون روایی داریم و خواندید الان عزیزان در صبح جمعه و روز رحمت، این فقره نورانی از دعای ندبه رو قرائت فرمودید و خواندید که به شیعتو که الا منابر من نور مبیزتن وجوه هم حولی فی الجنه و هم جیرانی علی، و شیعتو که الا منابر من نور، شیعان تو بر منبرهای از نور، مبیزتن وجوه هم، چهره ها نورانی، و هم اینا اطراف من رو گرفتند و پیرامون من هستند. اینی که خواندید امتی القر المحجلون سیماهم یوم القیامه اثر الوضوء، پیغمبر فرمودن این وضوتون رو کم نگیرید. اینی که داریم در آداب بزرگان 4-5 دستور رو خیلی تاکید دارن اینا که در وادی سیر و سلوک، اگر امکان باشه برای انسان، گاهی امکان نداره، انسان علت دوام اگر بتواند بر طهارت باشد. یعنی این که شما همیشه وقتی وضو دارید مفهومش اینه که شما همیشه آماده مراجعه به آماده پانهادن در مکان مقدسید. وقتی شما وضو دارید یعنی همیشه شما آماده دیدن چهره های مقدسید. این آمادگی رو دارید الان در خودتون. فکر شما و ذهن شما یه نورانیت خاصی پیدا میکند با وضو، چون خود وضو نور است. الوضو علی الوضو نور علی النور، اینو داریم در متون روایی. پیغمبر فرمود اثر وضو در چهره امت من آن از فردای قیامت اینها چهره هاشون میدرخشد چون خورشید. و یعنی وضو فردای قیامت آثار عملی خیلی چیزها اینها از ظلم و ظلمه نقطه مقابلش، یه مش چیزی به کسی ناجوان مردانه بدون هیچ دلیلی از ظلم و ظلمه، این ظلمتش چهره من رو فردای قیامت میگیرد. خداوند چنین کاری میکند. یُنَبِّئُ الْإِنسَانَ يَوْمَئِذٍ، در این روز قیامت حالا مردم آثار و بازتاب و اون که اعمالشون به بار آورده است میبینن، و الا صورت عمل رو که کاری ندارن، به هر حال یه لیستی مشخص. چه چیزی را به ما قدم و اخر خبردار میکنن انسان ها رو اون روز، به آثار اون اعمالی که قدم و اخر، قدم مقدم داشته است و اخر مؤخر داشته است. یعنی چه؟ یعنی به مجموعه آثار اعمالی که انسان پیش فرستاده است، تا زنده بوده است پاس کرده اینها رو پیش فرستاده است برای خودش، متوجه میشه. بعد حالا میفهمد که خب به هر حال چه اعمالی ازش سر زده است و چه آثاری رو موفق بوده در طول عمر، که اینها گاه ممکنه خیلی هم کوچک باشد به ذهن من و شما عزیزان. این بحثی داره خودش که ما خیلی از کارها برامون کوچیکه اما در نزد خداوند خیلی بزرگه. خیلی کارها در نزد ما خیلی بزرگه، خیلی ساختمان ساختن ها، خیلی مؤسسات ساختن ها، خیلی نمیدونم خدمات چنین انجام دادن، چنان کردن، بستن، گرفتن، زدن، اما وقتی نگاه میکنی توش چیزی نیست، خیلی بزرگ نیست در نزد خداوند سبحان. بزرگی و کوچکی به حجم خارجی و فیزیکی نیست. ما ذهنمون کمیت گراست، بزرگترین ما دنبال بزرگترین هستیم، اما خداوند سبحان دنبال بزرگترین نیست، بلکه دنبال خالص‌ترین است، دنبال منزه‌ترین است، دنبال پاکیزه‌ترین عمل است. ممکن سر سوزن باشه، نه اینکه کوه احد باشد. کوه احد هم اگر مقشوش باشد ارزشی ندارد، سر سوزن اگر خالص باشد ارزش دارد. در نزد خداوند سبحان کمیت بحثی ندارد، آمار چیزی رو درست نمی کند، بلکه آن چه چیزی را درست می کند اون کیفیت است، اون خلوص در عمل است که فائق بر همه چیز می آید و برتر از همه چیز است. فرمود خداوند آثار عملی که پیش فرستادی روشن می کنه برای تو. و ما اخر، حالا این اخری که به اصطلاح پشت سر است دو معنا داره، قدم و اخر. یکی این که متاسفانه انسان متوجه میشه اونجا که چه کارها میتوانست انجام بده و انجام نداد، چه موقعیت هایی برامون مهیا بود در دنیا و به سادگی از کنار این موقعیت ها گذشت. راه باید خواهش بکنی، تمنا کنی، به هر حال آبرو صرف کنی، وجودت رو بگذاری که یه جماعتی رو دعوت کنی به یه خیری، اینها رو وادار کنی به یه امر خیری، دست اینها رو بگیری به زور بخوای وارد بهشتشون بکنی، اما میبینی ناز میکنن، امروز فردا میکنن، اصلا حاضر نیستند، گویا کنده احساس دیگه بهشون دست میدهد. این اخره، یه چیزهایی است که موقعیتش برای ما در دنیا مهیا بود اما انجام ندادی. این همانه که استغفار اولیاء خدا را دارد، این همان است که انبیاء الهی و اولیاء خدا برای همین استغفار میکنند که خدایا شاید ما بیشتر میتوانستیم عمل کنیم و کمتر عمل کردیم. طاعت خواهینا که معصیت نداره، آسیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار، به تعبیر شیخ سعدی اینا بحثشون چیز دیگه نیست. این همانه که فردای قیامت رو یوم التقابن میگوین، یوم الحسره میگوین، چون فردای قیامت ابوذر حسرت داره، سلمان حسرت داره، که با خود چطور میکنن که ما که فرصتمون بیش از این بود که عمل کردیم، چطور شد که ما این مقدار عمل کردیم، ما که الان نگاه میکنیم پشت سرمون فرصتمون بیشتر از این حرفا بوده است، اما از فرصتمون ما چند درصد استفاده کردیم، ما چقدر بهره بردیم از این 50 سال عمر، از این 60 سال عمر. یک حسرت اینها رو میگیرد، این میشه یونب به اول انسان قسمت اخرش. توجیه دومی که در اینجا وجود دارد انسان آگاه میشه به مسائلی که پیش فرستاده است، آخر آثار خیری که باقی نهاده است که از پشت سر براش خیرش میرسد. لایزال میاد. یه زمان این حدیث رو عرض میکردم که عیسی ابن مریم رد شد از کنار یه قبرستانی، دیدن عیسی ایستاد، لا 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 چهره برافروخته شد، متغیر اللون، یه حالت عجیبی به جناب عیسی دست داد و دست رو بلند کرد به درگاه خداوند سبحان استغفار میکنه. اصحاب گفتن یا روح الله، یا معلم الخیر، چیست؟ فهم در این قبری که میبینید الان من زبانه های قهر خداوند سبحان رو از این قبر میبینم که صاحب اون معذب در عذاب سنگین الهیست، دارد در برزخ میسوزد به قهر خداوند. رد شد. سال آینده بود، زمان دیگری بود، با اصحاب اومدن از کنار همون قبرستان رد شدن، دیدن عیسی ایستاد دارد لبخند میزند، دستش به آسمان بلند کرده شکر و ثنای الهی میکند. گفتن جناب عیسی یا معلم الخیر چیه؟ گفت خاطرتون هست این همون قبره که من سال قبل کنارش ایستادم، فرزندی از فرزندان این مرد، فرزندی از فرزندان صاحب این قبر، عملی را و خیری را انجام داد که موجب اون شد که خداوند عقوبت را از پدرش بردارد، عقوبت را از پدرش بردارد. دقت فرمودید؟ این میشه اخر. اونی که ما رفتیم در پهله گور خوابیدیم، ای که ما رفتون سر رو بر روی خاک نهادیم، جسم ما هم پودر شد، اما از پشت سر برامون میاد. این میشه آخر. ایدیال این آخر هم بستگی به قدم داره که ما چطور عمل کرده باشیم، که پشت سرمون خبری باشه یا خبری نباشد. در ها موتب نهادم میمیره انسان، اما این چیزهایی از انسان قطع نمیشه که اینها باقی میماند. صدقات جاریه از خیرات دائمه است، یه چیزهایی است که پشت سر آدمی باقی میماند. بنابراین فرمود ینبه اول انسان یوم ازن به ما قدم را اخر، خبر می کنند انسان را در اون روز با اون چه پیش فرستاده است یا پس سر او باقی مانده است. بله انسان علی نفسه بصیره. عجب جمله است اینجا. ما تمام این توجیهات و مطالب را گفتیم، اما بدانید بله انسان علی نفسه بصیره، ای انسان ها اگر شما توجه داشته باشید خودتون حال خودتون می فهمید. خودتون از همه کس به حال خودتون بهتر میدانید، وضعیت خودتون آگاه دارید. هیچ کس به مقدار خود انسان به خود انسان شناخت نداره، هیچ کس به مقدار خود آدمی حالات وجودی انسان را نمیداند. نه امکانات ما را کسی مثل خودمون میداند، نه استعداد کسی را مثل خودمون میداند، نه زشتی ما را، نه نیکی ما را، نه بدی ما را، نه خوبی ما را، نه تزویر ما را، نه صدق ما را، نه کذب ما را، نه ریا ما را، هیچ کی مثل خودمون نمیشناسد. بله الانسان علی نفسه بصیره. انسان خودش میدونه چه خبر مشکلش چیست. گاهی این بصیره رو بعضیا نیومدن زو بصیره معنا کنن که انسان خودش به خودش آگاهه. کلمه بصیره و بصائر گاه به معنای حجته. بله الانسان علی نفسه بصیره، انسان خودش بر خودش حجت الهی است. خود انسان وقتی انسان به خودش نگاه میکنه حجت خدا برش تمام میشه. یعنی وقتی خودش رو نگاه میکند و میشناسد، در آینه خودش میبیند، در آینه وجود و در آینه اندیشه و فکر، بعد اونگاه میفهمه چیه، میفهمه حجت خدا برش تمام است، میفهمه دست خداوند تمام صنع رو در وجودش انجام داده است. خود بیاد دیگه چنین انسانی وقتی این حجت رو تمام میبیند. اون معنای اول از کردیم بلل انسان علی نفسه بصیره، انسان خودش باید مشکل خودش حل کند، انسان خودش باید عیب خودش ببیند. حالا این رو در بحث فبشر عباد الذین یستمعون القول که دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، دنبالش امشب عرض میکنم. معلم به طور کلی یه نقش بیشتر ندارد. خدای رحمت کند اساتید بزرگوار را و عزیزانی که بر گردن همه ما حق داشتن. کار اصلی معلم عزیزان به اصطلاح فنی و علمی اینه که راه رو نشان بده، میگن بهش تبذیب فکر. معلم فکر شما رو دستبندی میکند، یعنی شما رو از این تشتت به در میاره. ای صد دل یک دل، دل یک دل کن میشه، مسیر رو براتون روشن میکنه. اما دیگه بقیه کار با خود شماست. شما 50 تا 100 تا نشستن با درس یه معلم، به هر حال در یه مکتب اینها نشستن با هم فارغ التحصیل میشن. اما میبینید تو این 100 تا 50 تا 200 تا 300 تا 500 تا یکی دو تا سه تا میتونن جایگزین استاد بشن. اینها کسانی هستند که از دیگران راه رو بهتر از استاد گرفتن، اما تلاش شخصیشون بود، کار خودشون بود. اینو عرض می کردم در ایران نداره بگم خدمت سروران معظم. در همین بحثی که نسبت به جناب شیخ الرئیس داشتیم خدمت جماعت، عرض کردیم که ما حالا تعظیم از شخصیت بوعلی میکنیم، تعظیم از شخصیت‌های بزرگمون میکنیم، اینها حق دارن، بزرگانی که واقعا ناشناختند گاه بعضن. اینو زمان دیگه عرض کردم خدمت عزیزان، یه روزی این تلویزیون یه برنامه نشان داد که دو برنامه بیشتر از این سری نشون نداد، زود قطعش کرد، دانستن که دیگه خیلی خرابی به بار میارد، این مشکلات درست میکنه، لذا قطع شد. در این برنامه این بود، شاید بعضیتون هم دیدید، یه مانیم دو ماه قبل نشان دادن، زور در همین برنامه خانواده نشان میداد. اون وقت نهار رو گاه تصادف شد، دو روز بنده دیدم این. اون این بود که اومد زیر تابلوی ابوریحان بیرونی، خیابان ابوریحان بیرونی تهران، خبرنگار ایستاد. بعد میکروفون گرفت. از 16 نفر سوال کرد که ابوریحان کیه؟ این خیابان به اسمشه. گفت چند ساله؟ گفت من 20 سال توی من زندگی میکنم. تو خیابان ابوریحان 5 زندگی میکنم. گفت بفهم ابوریحان کیه؟ نمیدونم. از 14-15 نفر سوال کرد، هیچ کدوم شو ابوریحان رو نشناخته. یکیشو گفت دانشمندی، یکیشو گفت نمیدونم کسی، آقای شاعری است، یکی گفت بقالی است، نمیدونم مثلا. فردا گزارش بعدی رفت در خیابان ایستاد، زیر تابلوی خیابان میرزاماد تهران ایستاد. گفت شما میدونید میرزاماد کیه؟ باز از جوان و پیر و ساکن و غیره سوال کرد. آقا یکی دو نفر یک اشاره کردن، میدونسته ندانسته، تموم شد. دیگه برنامه نشون نداد تلویزیون. خوب کاری هم کردن، نشون ندادن و قطعش کردن. چون این واقعا خیلی موجب نگرانی میشه، خیلی موجب تحقیر میشه در ذهن فرزانگان و موجب دلسردی میشه خیلی برای خیلی ها. حالا این ابوریحان کسیست که شما ابوریحان رو نشناس، اونایی که باید بشناسن میدونن. اولین کسی که حدس صاحب او در شناخت قاره آمریکا قبل از اینکه کسی بفهمد کریستوف کلمبی باشد چی باشد، نگاه کنی قارون مسعودی را، ابوریحان داره کشف میکنه آمریکا را. عدد پی کار ابوریحانه، صدفی کار ابوریحان است. شتاب زمین با دقیق ترین کامپیوترهای امروز حساب کردن بدون هیچ تأملی، اینو پروفسور فضل الله رضا میگفت، شتاب زمین کار ابوریحان است، کرویت زمین کار ابوریحان است، تحقیق مال الهند کار ابوریحان است. قبل از اینکه در قرن 17 بخواد نیوتن دیفرانسیل رو مطرح کند، صفحه 666 قانون مسعودی، اذا کان الامر علی هذا الاساس فان البطئ من جهتی، شروع میکند ماکسیموم و مینیموم رو مطرح میکند، دیفرانسیل رو مطرح میکند. قبل از اینکه این فکر به ذهن کسی بیاد، هزار سال قبل از اینکه بخواد نیوتن بخواد چیزی بگه. حالا شما ابوریحان رو نشناسید، این شخصیت این چنینه، شما ابوریحان رو نشناسید، شما بوعلی را نشناسید. حالا مرادم اینش نبود که به زمان جاری شد. البته این مشکل خب به هر حال عمومی است که ما داریم، متاسفانه شناخت کافی به ریشه های خودمون نداریم. چون ریشه های خودمون هم نمیشناسیم، گاه ممکنه به ریشه های دیگران متوسل بشیم، به ساقه های دیگران متوسل بشیم که اونم بی ریشه است. مثلا فرض بفرمایید نداریم خودمون چه داریم و چه نقشی رو ما در کاروان اندیشه بشری داشتیم و الان کجای کاریم و کجا باید باشیم. مرادم این جمله بود، اینکه عرض کردم خدمت عزیزان، متاثر کردن شما نبود بلکه به خدا آوردن خودم بود. عرض میکنم جناب بوعلی سینا در زندگیش نقل میکنه که من کتاب ما بعد الطبیعه ارسطو رو خوندم، مرتبه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم نفهمیدم، 40 مرتبه کتاب ما بعد الطبیعه ارسطو رو خواندم. عزیزان، دوستان جوان من، عزیزانی که در وادی خوندن و نوشتن هستید، 40 مرتبه ما بعد الطبیعه ارسطو رو خوندم نفهمیدم. یه روز تو کوچه بازار رد می شدم، دیدم یه دستفروشی داره یه اوراقی را می فروشد، یونادا علیها، داد می زند کسی بیاد اینا به سه درهم بخرد، کسی هم نمی خرد. بازی منو گرفت، گفتش حالا تو رو به خدا بیا تو بخر اینها رو. گفتم چیکار کنم من؟ گفت نه بیا بخر. دلم سوخت براش، این اوراق رو خریدم بردم خونه، باز کردم دیدم اعتراض و ما بعد طبیعه فارابی است. من چون ما بعد طبیعه و متافیزیک ارسطو رو 40 مرتبه خونده بودم، تمام متن رو حفظ بودم، تا اقراض و ما بعد طبیعه یعنی کشف قوامز اون کتاب، تا که اینو خوندم الله اکبر، دیدم آن به آن پرده ها برام برداشته داره میشه، داره روشن میشه برام چه مطالبی وجود داشت. عزیزان، این بوعلیه، بوعلی از شکم مادر بوعلی به دنیا نیومده، 40 مرتبه یک کتاب رو خونده. بنده 4 مرتبه اگر یه متن رو بخونم نفهمم دیگه بهش نگاه نمیکنم، میگم نفهمیدم ولش میکنم. 40 مرتبه میخونم، یه مرتبه میخوانم، 15 مرتبه میخوانم و چیزی رو که بفهمم. این نکته مهمه، مهم اینه که انسان به هر حال بدون خودش چه کار است و خود انسان میدونه چه کار است. خود انسان توانایی های درونی خودش رو میداند، خود انسان از درون خودش ضعفش رو میداند، خیرش رو میداند، شرش رو میداند، بلل انسان علی نفسه بصیره، توانایی خودش خبر دارد. فقط یه چیز وجود دارد، ولو القا معاذیره، اگر بهانه هاشونو کناری بگذاره. آقا شما چرا موفق نشدید امسال؟ والله عمه ما فوت کرده بودن در، چرا شما امتحانتون بد شده؟ چون پسر خاله همسایه اون طرفیمون تصادف کرده بود. نمیدونم آقا عجیب، مثلا ما گاهی میبینیم ما دوستانمون برخورد داریم، مثلا شما چرا یک هفته نبودید؟ نمیدونم گاو همسایه پهلویمون مثلا خوب شیر نمیداد، لذا ما رفتیم کارشناس فنی بودیم مثلا، فرسابی سر کلاس گاهی بحثا پیش میاد مثلا. بله ولو القا معاذیره، شما چرا در زندگی نتونستید به تفاهم برسید؟ نمیدونم فلان. همش عذر بهانه تراشی برای پوشیدن خطا و اشتباه، همش عذر و بهانه تراشی برای از بین بردن نقاط ضعف، بهانه تراشی متاسفانه برای به هر حال توجیه کردن عقب ماندگی، برای توجیه کردن واپسگرایی. فرمود ولو القا معاذیره، این انسان خودش میدانه چه کار است و میتواند، اما به شرط اینکه بهانه رو کنار بذاره. توجیه، خدا رحمت کنه، خیلی از بزرگان میگفتن خدا لعنت کنه توجیه را، توجیه کردن میخواد، توجیه کار کنید، توجیه چرا میکنید؟ ولو القا معاذیره بلا فحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. از اینجا سیاق کلام عوض میشه در این سوره شریفه و خداوند خطاب میکند به وجود نازنین نبی مکرم و با پیغمبر صحبت میکند و بحث نزول است و که چون بحث مستقلی است ان شاء الله در نوبت آینده خدمت سروران معظم مطرح میکنه. پس بنابر این میرویم به اونجا که ینبه اول انسان ما را کاملا به دستاورد هامون دقیقاً و تحقیقاً آشنا می کنند. چون که پیش فرستادیم که ای که دستت می رسد کاری بکن، چون که من که قبل از آن کسو نیاید هیچ کار، هر دو رو کاملاً روشن. خود ما هم الان متوجه می شیم ولی الانسان الان نفسه بصیره، هیچ انسانی نیست که خطاکار باشد اما وقتی پیش وجدان خودش می رد متوجه کارش نباشد. ولی الانسان الان نفسه بصیره، اما به شرط این که ولو القا معاذیره، به شرط این که گردن خودمون رو بار مشکلاتمون کنیم، به گردن دیگران مشکلاتمون رو نیندازیم و بپذیریم خطای خودمون رو، بهانه جویی نکنیم، توجیه طلبی نکنیم. ولو القا معاذیره. انشاءالله ادامه مطلب رو محضر مبارک عزیزان در نوبت آینده به سمع شریف خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش مزین و منور بگرداند و توفیق استفاده از نکات ظریف و دقیق کلام خودش رو بر همه ما روزی بفرماید. صلوات الله علیه و صبح جمعه و صبح رحمت واسعه الهی و روز عرض ارادت به صاحب وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ایام بین دو موعد شهادت وجود مقدس زهراء مرضی سلام الله علیها، جمله‌ای به ذهنم اومد در سوره مبارکه حل عطا که توفیقش بود در سال گذشته در ایام تولد خدمت دوستان میگفتیم، این جمله‌ای رو اونجا من ندیده بودم، در روح المعانی آلوسی دیدم. یکی از مفسرین اهل سنت محمود آلوسی بغدادی است، علل قاعده معروف به متعصب بودن در تسنن، چه این شهرتی هم دارد ایشان، البته خب مفسر توانمندی است در حد خودش، فکر میکنم 18 جلدم تفسیر روح المعانی است استفاده میکنیم اما الان در خاطرم مجلداتش نیست. در سوره مبارکه حل عطا نگاه میکردم سال قبل، دیدم که ایشان این جمله رو می‌نویسد که خب در این سوره مبارکه حل عطا خداوند نعمت‌های بهش رو ردیف کرد. بدید بخوانید حل عطا علی الانسان حلال من الدهر، تمام نعمت‌های بهش رو خدا میگه در سوره مبارکه حل عطا، اما یک نعمت رو اصلا اسمش نمیبرد در این سوره و اون نعمت زوجیت. همیشه در قرآن و حور و عین خداوند از این گفته است، برای مردش گفته است، برای زنش گفته است، این نعمت رو خداوند متذکر شده، نعمت ازواج مطهره را و زوجیت و همدمی در بهشت را، اما در سوره مبارکه حل عطا اصلا خداوند اسم این رو نمیبرد. بعد آلوسی بغدادی میگه میدانید چرا؟ چرا در این خداوند در این سوره خداوند اسم حور رو نیاورده، اسم ازواج بهشت رو نیاورده است؟ خیلی عجیب است این جمله، این مرد واقعا عجیبه. بعد ایشان میگه علت به نظر من محمود آلوسی اینه که چون این سوره در مدح و ثنای سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه هست، به لحاظ این است که در این سوره و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، چون این سوره در شأن اون خانه ایست که زهرا بانوی اون خانه است، در شأن اون خانه ایست که روز اول یتیم و مسکین و اسیر از در به این خانه نمی روند و اهل این خانه با گرسنگی رو سر می برند سه شبان روز رو، بعد میان خدمت پیغمبر، رنگ صورت زهرا کهربایی است، شکم امیرالمؤمنین چسبیده، فرزندان در نحیف بودن، رخسار پیغمبر تا که این حالت رو دید اشک پیغمبر نازل شد، خدایا اینها اهل بیت من هن، حالا اهل بیتی که این وضعیت رو دارن، جبرئیل امین نازل شد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بعد آقای آلوسی میگه چون این سوره زهراء مرضیه در آن وجود دارد، لذا خداوند حور را خجل زده میبیند که در کنار نام زهرا نام اونها رو در این سوره مطرح کرد. خیلی حرف بزرگی است، خیلی حرف زیبایی است. دیگه در جایی که نام فاطمه آمده است، حور چه کار است که مطرح شود و اسمش به صحنه بیاد؟ لذا خداوند نعمت حورالعین رو در این سوره مطرح نکرد. الله اکبر. حالا چطور میشه که خداوند چنین تعظیمی بکند به زهراء مرضیه، خالق قرآن و خالق وجود؟ به لحاظ این که کنایتاً نام زهرا در این سوره است، یه جماعتی رو خداوند اصلا این نعمت رو مطرح نکنه. اما خب کار به اونجا هم بکشد که همین بانو در عنفوان جوانی، هنگامی که بلند میشه از جا دست خودش رو بر کمر بگیرد، هنگامی که راه میرود به گونه دیگر باشد، مؤثبت الرأس باشد، سر رو ببندد، کار به اونجا برسد که همین بانو به گونه واقع شود که وجود مقدس امیر المؤمنین صداش بلند شد که فز مولات که فز مولات که فز مولای خودت و بانوی خودت رو دریاب. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.